أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قبلا بیان شد که محور بحث در این کریمه دو مقام است. مقام اول این که آیا این آیه ناظر به نهی از منکر است یا ناظر به حد. مقام ثانی بحث این است که این حد آیا مربوط به اون فحشا و منکری است که دو تا زن با هم دارند یا فحشا و منکری است که یک زن با یک مرد دارد. در مقام اول چند نمونه و شاهد ذکر شد که این آیه مربوط به مسئله نهی از منکر نیست، زیرا نهی از منکر نیازی به استشهاد و اقامه شهادت ندارد. در توضیح همین مقام اول باید عرض کرد که شهادت در قرآن کریم در دو مورد به کار رفته، غیر از اون شهادت های تکوینی. یکی تحمل حادثه است، علم به اون حادثه است که این را میگن مقام تحمل. دوم مقام ادای اون معلوم است که این را میگن مقام اداء شهادت. شهادتی که شاهد در محکمه اقامه میکند این مقام اداست. ادای شهادت مسبوق به تحمل شهادت است، یعنی این شاهد در متن حادثه باید حضور داشته باشد و اصل حادثه را تحمل بکند و علم پیدا بکند تا در محکمه اون چرا که عالم شد ادا کند. پس شهادت در محکمه را اداء شهادت و اقامه شهادت میگویند و این شهاده در محکمه مسبوق به تحمل اون حادثه است که او را مقام تحمل می نامد. و در قرآن کریم هر دو قسم استعمال شده است. در سوره مبارکه بقره این چنین فرمود: من شهد منکم الشهر فلیصمه. این ناظر به مقام حضور است که کاری به محکمه و امثال ذالک ندارد. من شهد منکم الشهر فلیصمه این ناظر به معنای شهادت، معنای حضور است، نه شهادت به معنای تحمل حادثه به مانند آن. اصلا کاری به مقام شهادت مصطلح که در باب قضاست ندارد. من شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریدن او علا سفرن فیدتن و ایام اخر. یا این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. این یشهده یعنی یحضره و یعلمه. اینجا شهادت به معنی حضور و علم است. قسم دوم شهادت به معنای ادای همون معلوم است، نظیر اون چه که در سوره یوسف آمده، آیه 26: و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. که اینجا شهد شاهد من اهلها یعنی اون چرا که میدانست بیان کرد، که ناظر به اداء شهادت است. پس شهادت هم به معنای حضور و اطلاع و علم است، هم به معنای ادای معلوم. اشهاد هم گاهی به معنای احضار و دعوت کردن کسی است که در متن حادثه حضور داشته باشد تا جریان را بفهمد، نه اینکه کاری مسئله قضا داشته باشد، بلکه الان آگاه بشود که اگر در محکمه قضا مورد نیاز بود بیان بکند. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره در بخش پایانیش آمده است، فرمود هنگامی که خواستید چیزی را بفروشید اشهاد کنید، آیه 282 و اشهدو ازا تبایعتم، در هنگامی که با یکدیگر مبایعه و خرید و فروش دارید اشهاد کنید، یعنی بعضی را شاهد بگیرید که مبادا در روز اختلاف مشکلی پیش بیاید. اشهاد کنید یعنی بعضی را شاهد بگیرید. چین که در همین سوره مبارکه نساء که چند روز قبل آیاتش بحث شد، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اونگاه فرمود فدعوا الیهم اموالهم، بعد در زیرش فرمود به این که فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، آیه 6 سوره نساء که قبلا گذشت، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، این فاشهدوا یعنی ادبر شاهد بگیرید که مال یتیم را به اونها دادید، برای این که اگر یه وقتی کار شما به محکمه افتاد مشکلی برای شما پیش نیاد. چه این که در باب طلاق هم دستور اشهاد داده شد، در آیه دوم سوره طلاق این است که فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل را اشهاد کنید، و اشهدوا ذوی عدل منکم. بنابراین در این سه مورد، یکی در مورد داد و ستد است که فرمود و اشهدوا اذا تبایعتم و اشهدوا اذا تبایعتم، مورد دیگر این که اگر مال یتیم را خواستید به او بدید اشهاد کنید، اذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، مورد سوم درباره اجرای طلاق که و اشهدوا ذوی عدل منکم، اینا ناظر به شهادت در مقام تحمل هست، منتها بعضی از اینها ارشادی است، بعضی الزامی است، بعضی مستحب است، بعضی شرط وضعی است، اینا با هم فرق می‌کنند. در باب بی خب یک حکم ارشادی است و شاد خالی از رجحان هم نباشد، اما شرط شرعی نیست. و همچنین در باب دادن مال یتیم به اونها هنگامی که بالغ شدن شرط شرعی نیست، ولی در باب طلاق شرط شرعی است، یعنی اون طلاق شرعاً صحیح است که دو تا شاهد عادل مستمع باشند و اشهدوا ذوی عدل منکم. اینها راجع به اشهاد به معنای اول است، یعنی چند نفر را شاهد بگیرید که در متن حادثه حضور پیدا کنند. اما استشهاد که غیر از اشهاد است، اون هم در قرآن به هر دو معنا به کار رفت، یعنی هم عده را دعوت کنید تا در متن حادثه حضور داشته باشند و آگاه بشن، و هم به این معنا به کار رفت که عده را که آگاهند اونها را دعوت کنید تا در محکمه شهادت بدهند. در سوره مبارکه بقره همون آیه 282 در هنگام کتابت دین این چین آمده است، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. فرمود وقتی چیزی را به عنوان دین به کسی دادید، اولا بنویسید که چقدر گرفتید و چقدر دادید، ثانیاً دو تا شاهد عادل را در جریان دین احضار کنید که اینا آگاه بشوند که اگه یه وقتی اختلافی بین طلبکار و بستونگار پیش آمد اینا در محکمه شهادت بدن مشکل شما حل بشود. این وستشهدو شهیدین من رجالکم امال مقام تحمل هست. بعد هم درباره مقام ادا همین آیه محل بحث است که فرمود وستشهدو شهیدین وستشهدو اربعتن منکم، چهار شاهد عادل را به محکمه دعوت کنید که اینها شهادت بدهند که فلون زن به فلون تباهی تن درداد. فستشهدو علیهن اربعتن منکم، این مسلماً مربوط به مقام ادای شهادت است نه مربوط به تحمل. یعنی این چنین نیست که اگر کسی فهمید زنی به زهکار شد باید چهار تا شاهد عادل را دعوت کند بیاید اینا در متن حادثه حضور داشته باشند تا آگاه بشوند. آیه که به این معنا نیست. پس این استشهادی که در آیه محل بحث است با استشهادی که در جریان دین و داد و ستد هست فرق میکند. اون چی که مربوط به دین است استشهاد، یعنی دو تا شاهد عادل بگیرید که اصل جریان را با خبر بشوند. اینجا که فرمود چهار تا شاهد عادل را استشهاد کنید مربوط محکمه است. بنابراین این وستشهدو اربعتا منکم نظیر اون جمله دیگری است که در همون آیه 282 سوره مبارکه بقره آمده و اون این است که فرمود و اقوم الشهاده و لا یعب الشهدا و اذا ما دهو، شهدا اگر دعوت شدن برای ادا ابا نکنند، اداء شهادت واجب است. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، که بعداً هم در بخش دیگه فرمود و من یکتمها فإنه آثم قلبه. این اداء شهادت ناظر به محکمه است. بعد فرمود ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده، یعنی اگر شما مقررات هین داد و ستد را یا هین بدهکاری به بستونگار را تنظیم کردید برای اینکه شهادت در محکمه تأدیه بشود اقوم است و بهتر راست در می آید. چین که و اقیم و شهادت لله هم در بخش های دیگر آمده است که شما شهادت را برای خدا اقامه کنید. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فإنه آثم قلبه، که این آیه در آیه 283 همون سوره مبارکه بقره است. در بخش های دیگر به عنوان و اقیم الشهاده آمده است. این و اقیم الشهاده در سوره طلاق آیه 2 یاد شده است. مد و اشهدوا ذوی عدل منکم، که مربوط به شهادت در مقام اصل حادثه است. و اقیم الشهاده لله، که مربوط به اداء شهادت است. شهادت در مقام ادا با و اقیم الشهاده بیان شد، شهادت در مقام تحمل با و اشهدوا ذوی عدل منکم بیان شده است. و قرآن کریم شهادت به معنای ادا را هم زیاد به کار برده. در سوره مبارکه نساء و همچنین در سوره مائده به این معنا آمده. در سوره مائده این چین است که شما اگر خواستید شهادت بدید یا باید شهادت بدید واجب است که عادلانه شهادت بدید ولو به ضرر بستگانتون باشد. آیه 8 سوره مائده این است یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء والشهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوى. همین معنا را بازتر در سوره مبارکه نساء بیان فرمود. آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تورثوا فان الله کان با تعملون خبیرا. خب، شهدا لله بودن ناظر مسئله محکمه است. فتحصل که در نوع این موارد گرچه شهادت بر دو معنا به کار رفت و همچنین استشهاد بر دو معنا هر دو معنا به کار رفت، اما اون چه که به قرینه داخل و خارج مربوط به آیه محل بحث است، این استشهاد در محکمه است نه در حین حادثه. و چون در محکمه است و نهی از منکر محتاج به استشهاد چهار تا شاهد عادل نیست، معلوم می شود که این آیه ناظر به نهی از منکر نیست، مربوط به اجرای حدود و مربوط به محکمه، مسئله قضاست. این خلاصه سخن در امر اول که فرمود: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. اما از این که فرمود اربعة منکم، نشانه آن است که اون اصل موضوع مطلق است، کسانی که زنانی که تبهکار می شوند شما چهار تا شاهد عادل اقامه کنید. این چهار تا شاهد باید مسلمان عادل باشن، منکم باشن، ولو اون اللاتی یعتین الفاحشه مسلمان نباشد، اون یکی مطلق است ولی شاهد مقید است. اون هم که فرمود واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، یعنی همون حرائر، نه اینکه من نسائکم المؤمنات. لذا اگر درباره ذمیه هم بخواد حکم جاری بشود، همین حکم است، دیگر نمیشود گفت چهار تا شاهد ذمی که در دین خود عادل باشد، این چنین نیست. شهادت غیر مسلم پذیرفته نمی شود و اگر یک جای ضرورت اقتضا بکند که شهادت غیر مسلم قبول بشود، اونجا رو قرآن گوشزد میکند، نمیفرماید منکم، میفرماید من غیرکم. مثل آیه 106 سوره مبارکه مائده است که: یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. اگر تو مسافرت هستید، خواستید وصیت بکنید، دسترسی به دو تا شاهد عادل مسلمان ندارید، از غیر مسلمین دو تا شاهد دعوت کنید که متن وصیت شما را شاهد باشد. اونجا بیان فرمود من غیرکم، اما در آیه محل بحث که فرمود فاستشهدوا اربعة منکم، این معلوم شد که باید مسلمان باشد. چهار تا مسلمان و مرد، اینها را از خود آیه میشه استفاده کرد. عدالت را البته باید از دلیل دیگر استفاده کرد. مسلمان بودن را از منکم، مرد بودن را از اربعتن منکم فئن شهدوا، که همه اینها رو قوانین مذکر پیاده شد. هم فرمود فئن شهدوا، هم نفرمود فاستشهدوا اربعن، بلکه فرمود فاستشهدوا اربعتن، معلوم شود معدود مذکر است. این مربوط، اونا مربوط به غزف است در سوره مبارکه. بله، ولی کافی نیست، کافی نیست، غازف را به حد غزف محدود میکنن. چرا؟ حالا اگر بحث در مسئله شهادت روشن بشود که انسان بتواند ان علمن هم شهادت بدهد، شهدو به ما علمو در این گونه از موارد هست. یا اگر کسی جزء کسانی است که متجاهر بالفسق است، دیگه خب شهادت دیگران میسر است. یا شهدو به ما علمو یا کسی که متجاهره به فسق است. البته اصل مسئله بنابر کتمان است، اصل مسئله بنابر کتمان است و سختگیری در این امور است. از اون طرف فرمودن تطلع عورات دیگران حرام است، از این طرف هم فرمودن به اینکه خود طرف، خود متهم یا متهمه اگر اقرار کرد ولی کمتر از 4 بار بود مسمونی است، باید 4 بار اقرار بکند، کمتر از 4 بار مسمونی است. در غزو هم فرمودن به اینکه 4 تا شاهد عادل باید که سخن قاذف را صحه بگذارند. در همون سوره مبارکه نور آیه 4 این است که والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، غزو محسنات البته، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده. خود این رامی و تهمت زننده را 80 تازیانه میزنند که حد غزو است. اگر در محکمه با اقرار 1 یا 2 یا 3 بار شخص اقرار کرد که ثابت نمی شود، اگر 4 بار اقرار کرد اصل مطلب ثابت می شود. حالا اگر قبل از اینکه به محکمه بیاید توبه کرده باشد که حد از او ساقط است، اگر چنانچه بعد از رجوع به محکمه توبه کرده است و اصل گناه او با اقرار او ثابت شده باشد، حاکم شرع مخیر است بین اجرای حد و بین عفو. و اگر با بیانه ثابت شده باشد، اینجا جای حد است دیگه، جای عفو نیست. نه، منکم که خطاب به مسلمین است، مسلمین است، چون این خطاب به مسلمین است، این غالب خطاب به مردم است نه مردان. این تعبیرات در قرآن کریم زیاد هست که خطاب به مردم است و این هم یه فرهنگ محاوره است. این چنین نیست که اختصاصی به قرآن داشته باشد. ما وقتی گفتیم مردم رأی دادن، مردم انقلاب کردن، مردم در تظاهرات آمدن، مردم به مساجد رفتن، نه یعنی مردها. این تعبیر فارسی ما هم هست، دیگران هم همین تعبیر رو دارن. این مردم شامل مرد و زن می شود، اما مردان در مقابل زنان است. تعبیرات قرآنی هم همین طور است. به هر تقدیر مسئله تبهکاری هتک عفت اونقدر مهم است که بنای شارع مقدس بر کتمان است در همه موارد. حتی اقرارم اگر کمتر از 4 بار بود مسمون است. خب پس این که فرمود فاستشهدوا علیهن 4 منکم، این معلوم می شود که مربوط به مسئله قضاست. پس اون سخن که آیه ناظر به نهی از منکر است ظاهرا ناتمام است. بالاخره باید یک نقلی، تاریخی، روایتی، چیزه اثبات دلیل میخواد. نفی که دلیل نمیخواد. خیلی از چیز هاست که نبوده. این همه آیاتی که درباره نهی از منکر و امر معروف بود و روایاتی که بود در سوره مبارکه آل عمران خونده شد، هیچ کدام در ذهن هیچ کسی نبود و هیچ آیه یا روایتی هم در این زمینه طرح نشد. این معلوم شد مفروعا هست دیگر. هل تکن منکم امت یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قبلا هم این مسئله امر معروف نهی از منکر در اوام سابقه بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به عنوانی که امر معروف و نهی از منکر است در کتب انبیاء سلف معرفی شد که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. این که سیره انبیا بود، سیره مؤمنین بود، در صدر اسلام بود، هرگز کسی این رو نقل نکرد یا خیالش هم به ذهنش نمی آمد که امر معروف و نهی از منکر احتیاج داشته باشد به 4 شاهد عادل. بنابراین این پیداست که مربوط به محکمه است، قهرن مربوط به مسئله قضاست. حالا که مربوط به مسئله قضاست، ببینیم مربوط به فسادی است که 2 زن با هم مرتکب می شوند که برخی ها گفتند یعنی مساحقه، یا زن و مرد. اونها که خواستن این حرف رو بزن نظیر ابو مسلم، قبلا مراجعه فرمودید که خلاصه حرفشون این است که این تبهکاری یا بین 2 زن هست که آیه واللاتی یأتین الفاحشة عهده‌دار بیان اوست، یا بین 2 مرد است که آیه واللذان یأتیانها منکم عهده‌دار اوست، یا بین زن و مرد است که آیه سوره نور عهده‌دار اوست، از زانیت و زانی فجد و کل واحد منهما مد یدا. لکن این شاهد قرآنی نداشت، چون این واللاتی یأتینه مطلق است، فاحشه هم که اعم از همه این فجایع است، بنابراین اون تفصیل تام نیست. و از این که بله، این کلمه من نسائکم هم ناظر به حرائر هست، برای اینکه در سوره مائده قبلا خوندیم به این که اونجا دارد که اگر یا همین نسا که اگر زن اما و کنیزها تبهکاری کردن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، این شاید ناظر به اون باشد. من نسائکم یعنی من نسائکم المسلمین، مسلمات باشد. البته این نمی سازد به اون حرفی که ذمیه را هم می گیرد. یا من نسائکم شامل ناظر باشد به این که من حرائرکم، نه من نسائکم ناظر باشد به این که یعنی زنان شوهردار، چون اون روایاتی که آمده است که آیه جلدی که آمده دستور تازیانه این جعل سبیل هست با اون سازگار نیست، نمی شود گفت به این که این روایات متواتر نیست. خب البته متواتر نیست، ولی خب کمک تفسیری که می کند. اون آیه روایات که می گوید وقتی آیه از زانیت و از زانی نازل شده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خذوا عنی، از من بگیرید، این همون سبیلی است که خدا قرار داده است، در حالی که اون آیه درباره تازیانه است، درباره رجب اصلا چیزی ندارد. و ظاهر این آیان است که مگر اینکه ما در آیه بعدی در این زمینه سخنی بگوییم، در حالی که رجم به وسیله روایات ثابت شده است نه به وسیله آیه. خب نه، من نسائکم در برابر اماست، نه در برابر غیر مسلمین. نه، در برابر اماست، در برابر ما ملکت ایمانکم هست. اگر زنهایی به این آلودگی مبتلا شده اند، فاستشهدوا علیهن 4 منکم فان شهدوا، که این جمع فان شهدوا که اقامه شهادت است، نظیر شهد شاهدان بنی اسرائیل، فامسکوهن فی البیوت، قهرن می شود حد، حتی یجعل الله او یجعل الله لهن سبیلا. این او یجعل الله لهن سبیلا معناش این نیست که اینها را حبس ابد کنید در خانه تا خداوند با جعل سبیل علا عدتین جعل سبیل لها اولا بکند. اون آیون که فکر میکردن با آمدن حکم بعدی این زندانی ها آزاد میشوند، باید ملتزم بشن که این جعل و سبیل علا عدتین اخر است و جعل و سبیل ها اولا المحبوسات است. اینا که میگوین سنگسار کردن باعث نسخ است، خب سنگسار کردن که جعل و سبیل علا عدتن هست و مرجع ضمیر هم اون اللاتی یأتین الفاحشه است که فعل مضارع است و همیشه در هر اصلی مصداق دارد، یعنی شامل می شود. نه اینکه نسبت به کسانی که این فحشا را مرتکب شدند حالا به زندان افتادن، خدا بخواهد فقط برای این زندانی ها جعل سبیل کند، اون هم با دستور سنگسار کردن نسبت به کسانی که همین گناه مشابه را انجام دادن. این جعل و سبیل است علا عدتن که مستلزم آزاد شدن این هاست که این آزادی هم دلیل ندارد. اون وقت گناه یکی، یه عده در خانه محترمن نگهداری می شوند، یه عده سنگسار، وقت این میشه جعل السبیل. یه جعل السبیل نیست، یه عده در خانه محترمن زندانی هستن، محبوسن، همه امکاناتشون در خانهشون هست، در اتاقشون هست، وقتی که دستور سنگسار زنانی که گناه مشابه این را انجام دادن نازل شد، این آزاد می شوند، بلکه جعل السبیل برای اینها شده است. این چه جعل سبیل است برای عده با دستور سنگسار برای کسانی که همین جرم دارن؟ اگر مسئله تازیانه باشد درست است. خب کسی که حبس ابد هست با چند تا تازیانه خلاص می شود بالاخره دیگر. این جعل السبیل است. مسئله توبه و امثال ذالک که مطرح شد، این توبه اگر قبل باشد اثر دارد، اگر بعد هم باشد بی اثر است، چون اگر بعد از رجوع محکمه شد، فرض در این است که با اقرار ثابت نشد، با اقامه بینه عادله ثابت شده است، جا برای اجرای حد است، جا برای عفو نیست. قهرن نمی شود گفت به این که توبه جعل سبیل است برای اینها، یا ازدواج برای اینها جعل سبیل است. شو اگر ما گفتیم اینها مربوط به محسناتن، زنان همسر دارن، دیگه ازدواج بکنن چیست؟ چون وجوه گفته شد این است که اینها یا توبه بکنن، یا سنشون به پیری برسد که دیگر به آلودگی رغبت نکنند، یا همسر مناسبی بر اینها پیش بیاید که اینها را در خانه نگه بدارد. خب اینها درباره زنهای همسردار که نیست، لابد درباره زنهای غیر همسردار هست. بر تقدیر توبه در اینجا نقشی ندارد، چون ثابت شد که مربوط محکمه است و مربوط به اثبات جرم به وسیله بینه است. گرچه توبه اون گناه بین العبد و بین الله را حل می کند، ولی این حد الهی را که اسقاط نمی کند که. پس فاشهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، می شهد. حالا تا برسیم به اون حرفای نهایی، این حتی یتوفاهن الموت ظاهراً یتوفاهن ملک الموت است. در ترجمه این کلمه اگر ما بگوییم تا مرگشون فرا برسد، یه ترجمه آزاد است، نه ترجمه‌ای که مطابق با قوانین ادبی باشد. تا مرگشون فرا برسد این معنای یتوفاهن الموت نیست، تا مرگ اونها را فرا بگیرد. نم اگر عبارت این بود یسل الیهن موتهن، این میشد مرگشون فرا برسد، که مرگ اونها فرا برسد. اما عبارت این است که یتوفاهن الموت، مرگ اونها را فرا بگیرد، نه مرگشان. اگر موتهن نبود مرگشان فرا رسیدن میشد، اما گفتیم یتوفاهن الموت یعنی مرگ اونها را فرا بگیرد. اینه که بعضی ها مائلن بگوین ترجمه قرآن اگر متعذر نباشد متأثر هست، البته متعذر نیست ولی متأثر هست، یعنی خیلی دشوار است انسان عربی مبین را بخواد به فارسی بیان کند. قرآن عربی مبین هست، انا جعله قرآن عربی یا عربی مبین. مبین را از امام باقر سلام الله علیه ظاهرا نقل کردند، از این جهت این لغت لسان عربی را عربی مبین گفتن که یبین الالسن ولا تبینه الالسن، یعنی عربی میتواند ترجمه خوبی برای زبونهای دیگر باشد چون وسیع است و باز، ولی زبونهای دیگر نمیتوانند زبان عربی را خوب ترجمه کنند، ناچارن از چند کلمه مدد بگیرن یه جمله بسازن تا بخواهن یه مفرد را معنا کنن. قهرن زایعاتی هم دارد. ترجمه قرآن کریم خیلی سخت است، البته حتی یتوفاهن الموت، یعنی تا مرگ اونها فرا برسد، نه مرگ اونها را در فرا بگیرد. یتوفاهن الموت، نه یصل موتهن، نه مرگشان، نه مرگ اونها را فرا بگیرد. البته مرگ توفی نمی کند. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون که توفی می کند ذات اقدس اله است بالاصاله، و عزرائیل سلام الله علیه و فرشتگان مأمور عزرائیل سلام الله علیهم بالتبع. الحمد لله.